آسیب‌های سیر و سلوک قسمت چهارم.
برای شناسایی آسیب‌ها از این دو تا انگیزه میتونیم کمک بگیریم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، برای نزدیک شدن در این قلعه حصین سلم با خطابی که از ایمان داریم میتونیم آماده بشیم. اون حبرای دیگر هم که ازش گفته بود کردم، غریزی طبیعی، تربیتی، اینها هم میتوانه دخالت داشته باشه. خب آفت‌ها رو الان می‌خوام بشناسیم. نکته‌ای که مهم است دسته‌بندی آفت‌هایی که کسانی که آشنا هستن با این مباحث اخلاقیات می‌بینن، مثلا بر اساس نیروهای غضبیه و شهویه و نمی‌دونم وهمیه و عقلیه، این نیروهای مختلفی در آدمی هست، میگن کارکردها یا افراط یا تفرید یا حد تعادل. حد وسط هست، عدل رو حد وسط می‌گیرن، مابقی رو هم افراط و تفرید می‌گیرن و این خصلت‌های آدمی رو تقسیم بندی می‌کنن، دو آفت‌ها و آسیب‌هاش هم مشخص می‌کنن. یه نوع کار، یه نوع کارهای هم کاربردی تحقیق‌های دادی که در روابط اجتماعی ما و در حوزه جامعه مدنی ما هنجارها و ناهنجارهای مطرح میشه. داستان انسان و روابط نیروهای باطنیش مطرح نیست، انسان هست با روابط اجتماعی و شرایط خاصی که داره. خیلی چیزایی که در این حوزه مفسد نیست دیگه جز ناهنجاری‌ها قلمداد نخواهد. این دو تا نگاه، من اگر می‌خوام نگاهی رو دنبال کنم که مربوط به 3-4 تا آیه از سوره بقره است، این تقسیم بندی داره از به اصطلاح آسیب‌هایی که آدمی رو گرفتار می‌کنه. خلاصه از خوب مرتبط و خب قرآنی هم هست، قابل استفاده تر هم هست. پس اون تقسیم بندی‌ها رو گفتم، تقسیم بندی که اخلاق شده به تقسیم بندی‌هایی که در حوزه مثلا روابط اجتماعی انسانی ما مطرح میشه، هنجارها و ناهنجارهایی رو مطرح می‌کنه، صفات خوب و بدی رو مطرح می‌کنه، کارهای خوب و بدی رو مطرح می‌کنه، بر اساس همون هم تقنین میشه یا قانون‌گذاری میشه و یه شهروند باید این مسائل مراعات کن، در حالی که اون یه سالک باید این خصوصیات رو مراعات میکرد یا یه متخلق باید این شرایط رو در نظر میگیره. این تقسیم بندی به این خاطره که بهش توجهی داشته باشه. بیشتر این آیاتی که الان میخوام عرض بکنم آیات سوره بقره هست، تقریبا از آیه 198 تا آخر قرآن میگه. این قسمت بس از 198 تا 207 هست. تقسیم بندی داره، دقت کنید، بد نیست. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. این یه آیه، واذکروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. یک آیه بعد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این دو تا. آیه سوم، و ذکر الله فی ایام معدودات، اینم به ادامه همون مباحث حج تحت ذکر رو مطرح میکنه. بعد از این ذکر میگن که من الناس من یعجب و قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الحساب تا و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. نکته ای که مطرح هست اینه، پس ببینید ما در شناخت آسیب ها میتونیم اون روال و روش اجتماعی یا اخلاقی رو دنبال کنیم و میتونیم با این نگاه قرآنی که من حس میکنم، حالا با هم هم که صحبت کنیم، احساس من اینه خیلی کاربردی تر و مفید تر و مؤثر تر هست، لاقل مشکلات ما رو راحت تر حل و فصل میکنه و ما رو به حوزه از تحول راحت تر خواهد رساند. من حس میکنم این کار مناسب تری باشه. رو دقت کنیم، با توجه به این آیاتی که براتون خوندم، با این سه دستاری که تو این مدت مطرح شد، سه دسته تقسیم بندی میشه: ضال و هادی یک دسته، محروم و محدود این دو تا یه دسته، و بهرمند در برابر اینا این دو دسته. لجوج، دشمن، مفسد، مهلک، مغرور، تا اینجا همش این مجموعه یک دسته. در برابرش خودباخته عاشق هم، یعنی این در برابرش من الناس من یشی نفسه تقاء مرضات الله. دو تا دسته اینجا داریم، یکی من آتنا فی دنیا حسنه، یکی من الناس من یشی. یه دسته بندی هم اون قبل داریم، وذکروه تما هداکم و این کنتم من قبلی لمن افضالی. سه دسته داریم، هادی و مزل، بهرمند و محدود و محروم، و خودباخته و عاشق به تعبیر قرآن یشی نفسه و مقتقا مرزات الله. در برابرش یعجب و قوله یا ازا تقلق تعافل هست، که من مجموعه خصلت های اون دوتا آیه رو که جمعش کردم، این مجموعه میشونه چه؟ علد دل خسام هست که میشه لجوج دشمن، یهلک یهلک الهر سبن نسل و یفسد و فلعز مفسد مهلک، اخذت العزت بالاسم به گناه مغرور شده و قدرت طلبی کرده، مغرور، اصطلاح مغرور رو براش گذاشتیم. این مجموعه خصوصیاتی که اینجا اشاره شده در برابرش یه شخصیت خودباخته عاشق هست. خودش باخته به کیست؟ به خدا باخته. یشری نفسه. درباره میگن درباره امیرالمومنین هم هست. در لیلة المبیت هم هست. یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خودشو به خاطر رضای حق گذاشته. گفتم من اون اشاره کردم باز مرور کنی. گفتم ما یه دوست داشتن و خواستن داریم، یه عشق داریم. خواستن معنیش تو دیگری رو میخوای در حوزه خودت باشه. در خواستن تو میخوای دیگری با اراده تو رو بیاره. در حالی که در عشق واگذاریه، گذاشتن خود رو باختن. یشری نفسه، خودش رو رها کرده. میگه تو چه میخوای؟ بگیر اینجا صحبت کنی، اینجا بزن بزن، اینجا خیبر رو بگیر، اینجا ساکت بشو، بذار فاطمه سیلی بود براش دیگه مهم نیست. این مهم بگی تو چه میخوای. اگر میشه عاشقانه های علی رو تصور کرد، واقعا تصور. من که میگم با گذشته ها آدم پیوند داره. من یه آیه هست در رابطه با موسی، اون تو دل من موسی رو زنده نگه داشته. موسی وقتی که باهاش خواسته خدا قراری بگذاره، حالا داستانش رو حال ندارم بگم، میاد بعد مدتی که رفته به کوه میاد میگه که ما عجلک عن قومک یا موسی، با چه شتابی تو به سمت من اومد. در روایت هست به اندازه یک روز یا چند روز، حالا فراموش کردم، از سواره ها موسی پیشی گرفته، اینقدر با شتاب اومده تا به میعاد برسه. میگه ما عجلک عن قومک یا موسی، قال عجلت الیک رب لترضی. میگه من با شتاب اومدم تا تو راضی بشی. همین همین نه عاشقانه هاست. یشری نفسم تو آمد و الله رعوف الالا. این دست بندیات خوب با این دید که تقسیم بندی بر اساس زلال و هدایت آغاز میشه، به محدودیت و محرومیت آدم میرسه. این آیاتی اگر خودتون مطالعه کرده باشین اشاره رو درک میکنید. حالا میخواید من نگاهی بکنم روش، نکته از حد شروع میشه. چون بحث از قبل این داستان ابراهیم هست، ملت ابراهیم هست، اسلام بین مسیحیت و یهودیت هست، حنیف هست، بر این اساس قبله مطرح میشود، جهت ها مطرح میشود، بر همین اساس شعائر و شرایع مطرح میشود. در شعائر و شرایع که خود حجة الاسلام هم عنوان اسلام و حجة الاسلام را دارد مطرح شده. در فرازهای از حجة الاسلام تقسیمات از حج افراد و قران و تمتع دارد. بعد از این همه اشاره به این قسمت از خود حجه، که حج از احرامی که در مکه میبندید در روز ترویه آغاز میشه، به سمت عرفات میایید، بعد به سمت مشعر میایید، بعد در منا میایید، سه روز و چهار روز در اینجا میمانید، بعدها به مکه برمیگردید و حجتون تمام شده. این سیر کلی حجه. این تعبیر رو دقت کنید، داستان رو از عرفات شروع نمیکنه، نمیگه در عرفات چه هست، میگه اذا عفتتم من عرفات، بعد از گذشتن عرفات، فذکر الله. در عرفات هدایت ها و معرفت ها مطرح میشه. ذکر بعد از هدایت و معرفت، یعنی یه مرحله، مرحله آگاهی هایی که در انسان شکل میگیره، مرحله بعد مرحله ذکره. سه جور ذکر داریم، خوب دقت کنیم. ذکر مطابق داریم، ذکر شدید داریم، ذکر مستمر داریم. بر اساس همین ذکرها دستبندی ها آغاز میشه. میگه فذکروه و کما هداکم، بر اساس این هدایت ذکر آغاز میشه. این یه ذکری که ذکر مطابق بهش میگه. یه ذکر هم هست ذکر شدیده که این در منا مطرح میشه. ببینید آیاتو دقت کنید. فاذا قضیتم مناسککم، این مربوط به وقت مناشه، فذکر الله کذکرکم آباءکم و اشد ذکر. اون ذکر مطابق، یعنی اون که به یافتی باید مرور کنی، اون هدایتاش رو به دنبال بیاره. این ذکر شدیده، یعنی این محبتی رو باید به دنبال بیاره تا در برابر محبت‌های دیگه بیاد، در برابر پدرت، در برابر بستگانت، در برابر تعلق‌هایی که داری. ذکر شدید جلوی محبت‌ها رو می‌گیرد، ذکر مطابق جلوی زلال رو می‌گیره. این یه بحثه. اینجا فذکر الله کذکرکم آباءکم و اشد ذکرن، این ذکر شدیده که در برابر دنیا تحقق میتونه پیدا کنه. این ذکر شدیده که وسعت دید تو رو به وجود میاره و همین ذکر شدیده که تو رو بهره‌مند میکنه. وگرنه اون تقسیم بندی دقت کنید، سمین الناس با فا هم هست، سمین الناس من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنه، از خدا میخواد، یعنی مؤمن هست به خدا ولی دید محدوده. و ما له فی الاخره من خلاق، تمامی سعی و کوشش برای این 70 سال برنامه‌ریزی شده، ولی که زمن هم دسته دیگه من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب النار. هم بهره در دنیا میخواد، هم بهره در آخرت، و هم میخواد به گونه‌ای حرکت کنه از رنج و آسیب رفتار خودش در امان باشه و قنا عذاب النار، آسیب‌ها به او دامنگیر او نشود. اولئک اینها، این دسته، این دسته ای که این وسعت در دید رو پیدا کرده، لهم نصیب مما کسبوا، هم سهمی از نعمت‌ها دارد و عنایت‌ها و هم سهمی از دستاوردها و کسب و کار خودش دارد. لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب، و خدا در پرداخت طلب‌های تو و مزد و پاداش تو سرعت دارد، شتاب دارد، والله سریع الحساب. اینم دو تا ذکر. ذکر سومم وذکر الله فی ایام معدودات، ذکر سوم ذکر مستمره در ایام حدود 3 تا 4 روزه. این استمرار ذکر خاصیت بیشتری دارد، جلوی فسادها و آفتهای زیادتری را میگیرد. وذکر الله فی ایام معدودات، حالا من تعجله و من تاخره فرقی نمی کنه، لمن تقا و تقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. این ذکر به اطاعت تقوا و به حشر آدمی را پیدا می کنه. و من الناس، دقت کن این ادامه اون آیه، من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، اون محدودیت و محرومیت اعجاب در حیات دنیا رو میاره، ولی خصومت رو میخواد، چون نه به دنیا رو آورده، این دنیا رو میخواد، نمیذاره علی بخوره، نمیذاره محمد ببره، این مال منه، اینم اون طرف عالمه، تو خلیج فارس برای خودش منافع قائله، تو نه اونجا، تو ذهنیت همه ماها برای خودشون پایدار قائل هستن، تو احساس ما برای خودشون منافع قائل هستن. این لازمه این متفکره. وقتی که بشر به این محدود فکر کرد و برای این محدود برنامه ریزی کرد، خواهون آقا به همه روابط چنگ اندازه منافع دارن و به خاطر این منافع می جنگد، با خصومت می جنگد، علت جلفتان، حتی اگر خدا رو گواه دلش بگیره ترجیح نمی کنه. این مبتلاست، این تفکر، تفکر مبتلاست. و اذا تولا، وقتی هم که به ولایت میرسه، تمامی سعیش در همین محدود است، تعافل عرض، سعیش در همین زمینه، توسعی نداریم وجود. وقتی نتیجه این سعی آدمی، سعی عظیم آدمی، وقتی که بناسترین محدوده حقیر به کار گرفته بشه، حتی اگر تو قصد اصلاح داشته باشی، به افساد میانجامد. این همه نیرو برای این محدوده مفسده، تعافل عرض لیفسد فیها. نمیخواد بگن بایت این هم مقصوده این بوده، چه واسه اون سعی میکنه که اصلاح کنه. یعنی این سعی محدود از انسان که این عظمت رو در توانمندی خودش داره، خواهان خواهان نتیجه جز افساد نخواهد داشت. فاذا تولا سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا يحب الفساد. گفتم برای این تفکر مهم نیست که 1 میلیون فدای 5 میلیون بشن، یه به خاطر که اونها بمونن اینها رو بدین، چه ضرورتی داره اینطور تو محاسبه بکنی؟ و اذا قیل له اتق الله، از اطاعت خدا که گفته میشه اخذت کل عزه، غرورش، گفتم ما همه غرور و قدرتمون رو در برابر حق میگذاریم، ذلیل همه میشیم، ولی در برابر حق اقتدار علم میکنیم. اخذت کل عزت و بالاسم، نتیجه گناه های سابق میشه که این غرور رو در برابر حق رو داره و ذلت تسلیم حق رو برای خودش ننگ میشمارد، ذلت میداره. حسب او جهنم، سوختن برای او همون بد، این چیزی که برای خودش آماده کرده. لبئس المآب. و من الناس صلی الله علیه و امیر المؤمنین من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعد این مجموعه از مبحث هدایت و ضلال که گفتم، هدایت و ضلال طبیعتاً با آفتهایی است که الان اشاره میکنم، این مجموعه وقتی که مطرح میشه بعد خطاب اینه، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم. انشالله بحث بعد ما به این منتهی خواهد شد که دخول در این سلم، این سلم ادخلو فی السلم، تعبیر رو باید باز روش تأمل کنید. پس ببینید این نوع نگاهی که عرض کردم اگر بر ما روشن بیشه و جا بیفته، منهای جریان تقسیم بندی های اخلاقی و منهای جریان های هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی، این جریانی که از هدایت و ضلال برخواسته به محدودیت و محرومیت آدمی یا وسعت در دید او راه میابد، در برابرش من یعشی لفتا و ابتغاء مرضات الله، این تقسیم بندی رو اگر بخوایم بهش تحمل بکنیم، این نکته ایست که ضلال تا این آفتهایی که بهش توجه کردیم به هم گره خورده و مرتبطه و اساسش هم به مجهول بودن داستان آدم برمیگرده. بینید اساس این تفکر در ضلاله. بینید ضلال به معنی گمراهی نیست، یعنی گمشدگی. من این نکته که میخوام به
به نهج البلاغه برگردم و روش تأمل کنم همینه. من باز اشاره کردم، گفتم تو مسئله زلال و رشاد ما ممکنه زلال و رشاد رو به معنی گمراهی و راهیابی بگیریم، این درست نیست. نه، زلال گم شدن آدمی، وقتی آدم خودش رو گم کرد نفهمید چقدره، این آدم راهش رو گم میکنه، هدفش رو گم میکنه، روشش رو گم میکنه، کارهاش هم گم میکنه، همم باهاش بازی میکنن، همم به کار خواهند بود، همم سر کار خواهند بود، چه زن چه بچه چه یه حیوان هست، خوک ها با این آدم بازی میکنه، این خیال میکنه اونها رو شکار کرده. این نکته اساسی بگم، آدمی خیال میکنه که چیزی رو شکار کرده، ولی اون قبل از این که این خوک و اون آهو رو شکار کنه قبلا اسیر او شده و شکار شده. من نمیرفت 400 بشینه تو اون تنگه گونه از اون بر بره باد اون بر گرده مثل یه گراز بزنه یه خر شکار کنه پوره خر بخوره. زلال این داستانه، زلال زلال گم شدن آدمی. اگر آدمی گم شد دل سبیل هم هست، اگر آدمی گم شد عملش هم زل سعیهم هم هست، پوشش این آدمی هم گم میشود. نکته های دقیقی که بس روش تعمل کنید. پس این زلال گم شدن آدمیه، گمراهی، سردرگمی، بی هدفی، گم شدن اهداف آدمی، بیکاری یا بدکاری آدمی، نتیجه این زلاله. و این زلال دو مرحله داره، گاهی مبینه گاهی پنهانه. گاهی آدم میفهمه گم شده، یه خب باش حالا گم بشین مهم نیست، ولی گاهی نمیدونه گم شده. زلال مبین زلالیه که تو فهمیدی گم شدی و پاور جایی در گم شده، میگه نقد کنیم کنیمونه بیچاره این بفهمم چقدر باخترم. دیدی یه کسی تجارت میکنه داره ضرر میده ولی نمیتونه به دفتر مراجعه کنه چون مرور به دفتر رنجش میده، ولی خیلی باختم. و گفتم همین زلال و گم شدن آدمی هستش که در خودت لهو و لغو و لعب و خوض و تصنیف رو میاره. اون اشاره که کردم دیگران هم با آدم طلا میکنن، زندگی رو دستاویز اونها میشی، توپ اونها میشی، بازیچه اونها میشی، حالا شهوات اونها، نفاق اونها، غضب اونها. شما داستان اشعث رو میبینید، داستان همین قصه‌ای که من نمیگم واقعیت داره، همین قصه نشون میده این واقعیت‌ها رو که چطور آدمی دستاویز شهوات میشه، دستاویز نفاق میشه، ترکیب پیدا میکنن. همش هم خودت تو گم کردی. و برای این قسمت از بحث این جمله از حضرت علی رو دقت بکنید، خطبه 103 هست، تصحیح فی دنیا. حضرت از این قسمت، من از این بخاطر وقت تنگی شما هم اصرار میکنید، از اینجا شروع میکنم. من گاهی میبینم نوشته های دیگران رسیدن، این انسان هیچ وامی ندارد، ولی گاهی کلام حضرت آدم تو خوابش هم یه در یک کتاب رو باز بکنه یه جمله ای رو ببینه، اونچنان دل انسان رو میبره، اونچنان ذهنیت انسان رو منتقل میکنه. دقت کنید، رحم الله امرأ تفکر فاعتبر و اعتبر و فابصر. حالا توضیح اینا بمونه برابر. خدا رحمت کنه بر مردی که فکر کرده. گفتم تفکر عبادت بزرگی هست، نتیجه تفکر اعتباره، تو عبور باید بکنی. عبور که کردی از فرده ها که مگر میبینی، اگر تو دیدی فچعن ما هو کائن من دنیا، اون موقع تحول رو متوجه میشی، همه نعمت های موجود دنیا رو تحولش را هم میبینی و تمام بهشت موعود رو نزدیک هم خواهی. یعنی این رو دور نمیبینی، این رو در دسترس نخواهی. چرا؟ چون از حجاب لحظه ها، از حجاب تحول تو عبور کردی، در چشم تو نمی نشیند. دقت کنی، اگر تو ابصار پیدا کردی، از این حجاب گذشتی، عبور کردی، فاعتبر و ابصر فکأن، این حد میرسه. ما هو کائن من الدنیا ان قلیل لم یکن، این کأن و این مقدارم دقیقش دقت کلام علی به خاطر این مقدار خلصی که ما در تفکر و اعتبارمون داریم، ولی هر اندازه این اعتبار دقیق‌تر بشه از کأن کمتر میشه، به شهود میرسه. و کأن ما هو کائن من الدنیا، اون که هست، اون چیزی که موجوده در دسترس توست، ان قلیل لم یکن، همین به این زودی نخواهد بود. و کأنما هو کائن من الاخره اما قلیل لم یزل، اون چیزی که از آخرت هست گویا از دست نرفته. تعبیر رو نگاه کنید، کل معدود منقضی، اون چیزی که شمرده می شود تمام شدنیه، حالا 100,000 سال بعد. و کل متوقع آت، اونی که تو انتظارش رو داری نزدیک، آت می آید. و کل ما هو آت قریب دان، اون چیزی که می آید نزدیکه. پس تو برنامه ریزی روش حساب کن. العالم من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا، این بحث زلالی که ازش گفتگو می‌کردن اینجا، تفکری که گفتگو شده بود اینه، این کلمات امیرالمؤمنینه، اگر بخواید هدایتی پیدا کنید، راهی را بیابید، واقعا همه حرفا رو تمام کرده. العالم من عرف قدره، عالم کسی که اندازه خودش رو بشناسه. و کفا بالمرء جهلا الله يعرف قدره، تو همه چیز بدان ولی ندونی خودت چقدری. وقتی خودت رو نشناسی همه کس میتونه با تو معامله کنه و تو رو گول بزنه. وقتی خودت رو شناختی ندونی چقدره، مجموعه علوم تو رو یه سیاست باز از تو میخره، تو رو به کار میگیره، توی محدوده میذاره به خاطر منافعی هم که از تو توقع داره، همه روابط رو تنظیم میکنه، تو خیال میکنی آزادی، ولی او به اون چیز خاصی برسه رسیده. کفا بالمرء جهلا لا يعرف قدره. ان من ابغض الرجال الى الله تعالى لعبدا وكذه الله الى نفسه جائرا من قصد السبيل سائرا بغير دليل ان دعي الى حرف الدنيا عمله. این با اون آیه ها توافقش رو دقت کنید. اونجا میگه آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این دقت کنید. اینو میگه مردم یه دسته از آدم ها اینها هستن که مبغوضن در نزد خدا، خدا رهاش کرده، از راه جدا شده، بدون دلیل بدون معیار حرکت کرده. وقتی که برداشت دنیا دعوتش میکنی حرکت میکنه و این دو این یا الی حرف الاخره دعوتش میکنی که سالت داره، که این خیال میکنه اون چی که در دنیا کوشش کردی براش لازم بوده و اون چی که در آخرت سستی کرده وقتی خوابید تمام شده در. از دست رفتی. اینطور نیست. و که انا ما و نافیت توانی سستی کرده ثابت نه. ادامه بیان حضرت درباره آخر الزمانه. ایها الناس، میگه روزگاری بر شما بیاد که اسلام اون چی در هست در این ظرف نهفته شده برگردوندن و واژگونش کنند. ایها الناس ان الله قد اعاذكم من ان يجور عليكم، خدا از این به شما پناه داده که بر شما ستم نکنه، ولی شما رو پناه نداده که مبتلا نشید. ابتلا و بلا رو خواهید داشت. نکته‌ای که مطرح بود بحث هدایت و ضلال بود، بحث معرفت اندازه های آدم ها بود. بحث تو ضلال رو از اینجا آغاز میکنی که خودت رو گم میکنی. وقتی تو این گم شدن رو داشتی، این جهل برای تو کافیه. کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره، این آدمی که به این ضلال مبتلا شد همه چیز رو از دست خواهد داد، چیزی رو به دست نخواهد داد. در بیان دیگه حضرت به این نکته اشاره میکنه که اگر کسی از هدایت بیرون رفت و گرفتار ضلال شد، اون موقع این یه طبعی دیگه پیدا میکنه، صد عن الحق و سرکشی در کی یا صدون عن الحق و جماه و سرکشی در باطل رو بهش مبتلا خواهد شد. اینم خطبه 181 260 تونتون میکنم انشالله زود تموم میشه. میگه اینها رو امروز شیطان دعوت کرده با اونها هم دسته، ولی فردا از اونها متبری میشه، از اونها فاصله میگیره. اینها همین براشون بس که از هدایت خارج شدن، در ضلال فرو رفتن، نتیجتاً صدهم عن الحق و جماعهم فی السبیل، جلوی حق ایستادند و سرگردانی رو با سرکشی با شتاب دادن. آدمی که گفتم اندازه های خودش رو گم کنه نفهمه چقدره، همه به بازی خواهند بود، هر پسی رو میتونه به راحتی بپذیره، هر کسی رو به راحتی میتواند بکشد. گفتم سرگردانی و تیغ رو به راحتی میپذیره. باز در خطبه 17 صفحه 59 هم این بیان هست. این در این بیان حضرت به ضلال دو دسته توجه میکنن، یکی ضلال حکومتگرها و حکمران ها و یکی ضلال و گم شدن عالم هایی که بعدها به قضاوت هم میرسن. اینو فقط یه تیکایی رو خواستم براتون بخونم. میگه آدم ها دو دستن، دو سنفن. این خصوصیته حکمرانی هستش که گم شده، بدعت رو داره، به ضلالت به گمی دعوت میکنه. چون این کسی که به این حکومت رسیده و خودش گمه، از دیگران وقتی میتونه بهره بگیری که اونا رو گم و از دست رفته داشته باشه. اینا اگر خودشون رو پیدا کنن زیر بار این گردن شکستن نخواهند رفت. پس دعای ضلالت رو داره. فتنتون لمن فتنه به، برای اینها فتنه میکنه. ضالون هدی من کان قبله، به هدایتی روی نمیاره. مذلون لمن اقتدا به، حائل میشه بین هدایت و دیگران، هم در زندگیش حتی بعد از مرگش هم الگویی که دیگران رو از هدایت جلوگیری میکنه. حمالون خطایا غیره، در نتیجه به خاطر مزاحمتی که کرده و سختی که از حق کرده بار دیگران به دوش اینه، خطایا دیگران بر عهده اوست. رحمون به خطیعته، همونطور که گروه گناه خودش هم هست. و صنف دوم عالمی هست که رجلون قمش جهلا موز اون فی جهال الامه، آدمی که با نادانی چیزهایی رو از جهل جمع کرده، با شتاب جاهل‌ها رو به حرکت واداشته، در گرد و خاک فتنه با شتاب حرکت می‌کنه، تو مسیر روشن جرأت و شهامت حرکت رو نداره. امین کور است به ما ی عقد الهدنه، در اون چیزی در پیمان صلح است. اونایی که شبیه مردمن این رو عالم حساب می‌کنن، نه اون شبیه‌ها آدمن، دانه این عالم. و لیس به ملتبه سلاغه، بعد از اینکه این جاهلی که عالم نیست به این مرحله رسید، یه چیزایی جمع میکنه، امکاناتی رو جمع میکنه، حالا در منصبی میشینه که قضاوت کنه تا دیگران رو نجات بده. اگر یه چیزی براش پیش میاد که نمیدونه میبافد، استنادی نداره، به رأی خودش، به خواسته های خودش مستند میکنه. ثم قطع به، بعد به همین مبهم یقین پیدا میکنه و قطع پیدا میکنه. فهو من لبس شبهات فی مثل نفس العنکبوت، این از بس که دور خودش تنیده، از بس که دروغ گفته خودش خیال کرده راست میگه. خیال نمیکنه در ماورای حوزه معارف او آگاهی و علمی باشد. لا یحسب العلم فی شیء مما انفره، احتمال نمیدهد، حتی این گمان رو نمیکنه که دیگران هم سهمی داشته باشند. وقتی که به تاریکی میرسه و در تاریکی متوجه میشه که در تاریکی داره حرکت میکنه، تازه کتمان میکنه. لما یعلم من جهل نفسه، چون میدونه که آگاه نیست. خونها از او به فریاد هستند، میراثها از او زجه میزنند. من به خدا پناه میبرم یا شکایت میکنم. با ضلال زندگی و مرگ دارند، با جهل زندگی میکنند، با ضلال میمیرند، یعنی تا حد مرگشون به اندازه های خودشون وقوف پیدا نکردند. قرآن برای اینها اگر در جایگاه خودش تلاوت بشه مشتری براش نیست، ولی در تحریف بشه، از جایگاه خودش در جای دیگه مطرح بشه، پول میدن روش، برنامه ریزی هم میکنن. ولا عندهم انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر، بیانی که من میخواستم داشته باشم همین بود که ضلال به این مجموعه از آفتهایی که بهش گفتم پیوند میخوره، مرتبط میشه. تبع عن الحق، جلوگیری از بهره های دیگران، حائل شدن بین آدم ها و هدایت اونها، همه اینها تحقق پیدا میکنه و آدمی با این ضلال هست که به لهو و لغو و تصویر مبتلا میشه و با همین ضلال هست که معروف برش منکر میشه. و همینه که وقتی که علی فریاد میزنه این فریاد رو هیچ کس نمیشنه. غربت علی اینجا میتونید بفهمید. و این راست که اگر کسی میخواد کاری رو بنیادی انجام بده تا این تحول در تلقی آدم ها، در دریافت آدم ها از خودشون نباشه، تا دیگرگونی نباشه، خانه ها مشکلات هم زیاد هست. اکثر بچه هایی که امروز و دیروز فعال بودن به این بنبست رفتی که میرسند و ناامید میشن بدونن راه بازه. باید از هدایت زلال آغاز کرد، این محدودیت ها و محرومیت ها رو مرتفع کرد. این آسیب شناسی هستش که آدمی رو کاربردی تر بار میاره، خیلی راحت تر میتونه کار. آدم ها با که اندازهاشون شناسایی شد دیگه مفت نمیبازن خودشون، نه به لبخند اون، نه به تمسخر اون، نه به پول این، نه به کفش اون، نه به کلاه اون. بحث این نیست که بخوایم نازشون کنیم و بازیشون بگیریم. وقتی میدونیم جنست اینقدر میازه مفت نخواهد.
الهی هرچم مرا
مرا از خود با نصیب